قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الطائعون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. محضر مبارک امام عصر سلام الله علیه و برای تحقق احکام قرآن صلوات می‌کنیم. امروز هفتمین روز از ماه محرم الحرام و با سرعت داریم به روز عاشورا نزدیک میشیم و همان گونه که میدانیم موضوع بحث ما رابطه آبرومندی جامعه و شهروندان با مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. آیاتی که امروز مورد بحث قرار خواهد گرفت دو تا آیات از سوره مبارکه توبه آیات 111 و 112 این مقدمه رو من عرض بکنم و بعد وارد بحث بشیم و آن اینه که معمولا خدای بزرگ اونجایی که میخواد معیارهای اصیل زندگی رو به مردم ارائه بده و اونجایی که میخواد جامعه رو راه نمایی کند درست زندگی به مردم بده روش‌های تربیتی را عرض کند، اول میاد یه زمینه برای آنها فراهم میکنه. به قول ما بلافاصله نمیره سراغ اصل مطلب. در بسیاری موارد اینطوره، اول یه ذهنیت‌هایی در فرد ایجاد میکنه و کم کم فکر فرد را متوجه میکنه که یه مطلب خیلی مهمی رو میخواییم بگیم و بعد از آنی که به قول ما خوب افراد را تشمیه فهمیدن کرد اون چرا که باید بگه میبینه. یه دو سه تا نمونه کوچیکش رو من بیان کنم. در یه جایی فرموید هل عدل کن علا تجارت تندی کن عذاب نعیم، میخواد یه تجارت پر سود به شما معرفی کنن. طبیعتا ذهن کجا گره؟ تو کسب و کار و تجارت و پول و سود و اینجور مسائل هی فکرش رو دور میچرخونه ببینه، تو ذهن خودش نمیتونه چیزی رو پیدا کنه که یه تجارت پر سودی باشه. بعد میفرماید تنجی کنن عذاب علیم، یه مقدار ذهنیت رو بیشتر میکنه که سودی که ما میگیم مادی نیست، از آتش نجاتتون میده. بیشتر ذهن آدم مشغول میشه که آیا کدوم کاریه که من انجام بدم هم پول گیرم بیاد و هم در روز قیامت عذاب از من برداشته میشه. شروع میکنه کند و کاف کردن که چیز تشنه که شد میفرموید تؤمنون به الله و رسوله و تجاهدون از این سبیل الله به انوال کن و انفوز کن. ایمان به خدا بیارید و با مال و جانتون در راه خدا مبارزه کنید. یکی در یک جای دیگر می‌فرماید وقتی نماز می‌خواد خونده بشه شما باید خرید و فروش را ول کنید و برید. ذهن به وجود میاد که اگر ما خرید و فروش نکنیم هر چطور زندگیمون رو اداره کنیم؟ جواب میدهد که قل ما عند الله خیر من اللحظه و من التجاره. اینجا هم یکی از همون یعنی اول پیشترانت میگذاره تا ذهن آماده میشود مثل اون سفره‌ای که ممکنه تو خانه بیندازن و کدبانوی خونه زرنگی کرده. اول یه سوپ داغ خیلی خوشمزه عالی جو شما خواهیم ولی میارن برای همسایتون میخوره. این میشه پیش غذا اشتهاش باز باشه بعد از ازتون رو میخوره. یه آشنای ما داریم ایشون آدم متشخصی موقعیت اجتماعی بالایی داره. گفت پدری داشتم ایشون آدم سالمی بود متدین سالم بود. یه عده رو دعوت کردم که ایشون اومده اون تهران اونم بیام پدرم رو ببینم. موقعی که میخواستیم نهار بدیم قانون معمولیمون همین بود که سوپ رو بیاریم. ایشونم تا سوپ رو آوردیم به خیال ایشون همین بود. یک کاسه پر از سوپ کردند و نونه را تریف کردند دیختند داخلش و قاشق را شروع کردند خوردن و هر چیزی سوز کردند که یک جوری به ایشون بفهمونی که مسئله داره میشه. دیدیم نه ایشون کامل حواسشون تو غذا خوردن خودشون از این تشریفات ندیده بودند. من هی خلاصه این پا شدیم و پا شدیم بد جوری شد. همه اینا آدم های مدبالا این صحنه رو دیدن ناراحت شدیم. بعد بایدن با شما رو جمع کردن و نگاه کردیشون گفتن که من نگاه کردم دیدن که اینا که دعوت شدن یکی دو تا پاشوف و پریکس میدستن داخل بشقابا و خوردن. تعجب کردم آخه بگه اینا گرسنه نیستن؟ دو تا قاشق که سوپ غذا نشد. بفرمایید آقا بفرمایید. نه نه بفرمایید. خارو من به اونا میگردن که شما هم بفرمایید. اینا رو جمع کردیم و رفتیم غذا اصلی را آوردیم. ایشون دید از خوشگیر شدند و پلو و چلو و کباب و اینم مرغ و ای نگاه کردن داخل گفتن که خب یکی میمونی یه بوغی میزدن ما رو با سوپ سیر کردیم و خودتون مرد و کباب میخوریم. گفتیم آقا شما عجله کردیم. این پیش قضا بود آورده بودن اشتهاتون باز بشه. شما اشتها رو که پر کردید کردید اجده هم روش بود خورده بودیم رعایت نکردیم. بعد از این که قضا آدم خود چان کنه یه دسر من باید جا بذاره بخورد وقتی غذای کامل حساب میشه. انگلیسی ها جزء برنامه هاشون تشریفات غذا هست. یعنی بیش از اونی که به خود غذا اهمیت بدن به غذا خوردن اهمیت میدن که تو چه بشقابی باشه با چه برنامه باشه میبینن صد تا آداب میگیرن تا یه غذا رو بخورن. اسلام میفرماید اگر غذا غذای مناسب است اول شهوت در فرد به وجود بیارید، اشتها ایجاد کنید که بخواهد بعد به اون قضا رو بدید. اینجا هم در این دعایی که تقدیمتون میکنیم همین حالت رو مثل روایی که در آیات دیگه گفتیم هست رعایت کرد خدا و جدن تا آدم این آیه اول را به خوبی نشناسه آیه دوم اون لذت خودش رو نشون نمیده. آیه اول رو خودش رو شنیدی، معیارهای اولیش هم شاید بلده، اما حوصله کنیم، عجله نکنیم، من آیه رو بخونم که مقداری رو صحبت میکنیم بعد میشون رو آیه اصلی. در آیه 111 هم میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. الا برای تاکید الله نام مقدس خداست، ان الله یعنی یک طرف خدا را بشناسید، اشترا معلوم شه یه خرید و فروش در کاره، بله یه معامله است. ان الله اشترا همون اول کار معلوم میکنند که یه خرید و فروش بسیار بزرگ مطرحه. چرا؟ برای که یه طرفش خدا و خدا معمولا چیزی جزئی رو نمیاد به این شکل مطرح کنه، ذکر طرف میده که چیو خدا میخواد، چه چیزیه که میخواد این وسط خرید و فروش بشه. خدا با من میخواد معامله کنم، من کیم؟ من مؤمنی، یعنی اگه مؤمن نیستی بی خود دهنت آب باشه، بله؟ مؤمنی اهلش، مؤمن نیستی بی خودم دارم زور بنشین آه بکنش چون نصیب نمیشه. اگه گفته بود یا فرموده بود که ان الله اشترا من الناس گفتیم همه ها میگه من المؤمنین، یه عده باورشون میاد که چون مؤمن نیستن دستشون به این معامله و خرید و فروش بر نخواهد، چی دیگیرشون نمیاد، اما اول کار مجبورن برم چیم. چند جا خدا اینجوری یه قهره میده به افراد که اگه مومن نیستی یه امتیاز بزرگ یکی را هم از دست داده، اینطوری تشویق میشن انسانهایی که مومن نیستن به این که آقا ما هرچی میبینی که شما هر فضیلتی گیر میاد مومنی بیاد یا ای حضرتی نه آمن، پس ما این وقت چی کاریم؟ میگه که میخواید یا ای حضرتی نه آمن ما رو شما هم بشید چه کنیم؟ آمن اون به داه و رسوله هم ایمان بیاد. مثل اینه که میگم آقا یه حقوق 2 میلیون تومان در ماه میدید، بله؟ همه میگن آقا ما چیه 2 میلیون تومان براش کمی بولی باشه، آقا ما یه اما به شرطی که فوق لیسانس داشته باشید یه آقا اون یه جا من چون من ندارم. من المؤمنین معلوم میشه که همه انسان ها لایق همه ارزش ها نیست، هر ارزش را آدم باید بگرده یک کسی رو پیدا کند که لایق اون ارزش باشه، به اون بگوید یا ازش بخواهد، هر دو مهم. اگه خواستید دستتون رو دراز کنید از کسی چیزی بخواد اول ببینید لیاقت اینو داره که ازش بخواد یا ندارد، و اگر چیزی رو میخواد بهش بدید ببینید آیا لایق گرفتن این چیزی که شما دارید برای اون در نظر میگیرید هست یا نه. نه مقام رو آدم نالایق باید پیدا کنه بشه، نه از اون چیزی رو بگیرید که شما گرفتنید. خب چی میخوای؟ آدم های معمولی تو زندگیشون دلبسته به خیر چیزن. اولین چیزی که بهش دلبستن چه؟ خودم؟ اگر به وقتی کسی گفتن آقا کیو دوست میداری میگه خودم. اگه یکی رو پیدا کردی بگه همسرم رو دوست میدارم بیش از اونه که خودم دوست میدارم. البته تو این محل شاید که شما اومدی باشم بعضی محلونا سوال کردم گفتن که اول میگه خود. اگه یکی رو پیدا کردی چه زن چه من که بگه من اون رو بیشتر از خودم دوست میدارم معرفی شوری به صد جیده کارش میشه. حالا به ندرت یکی پیدا میشه که بگه من همسرم را بیش از خودم دوست دارم. اول میگه خود. خب این خود و این نفس مگه چیه که اینقدر برای آدم هست؟ جانی که آدم داره چرا اینقدر برایش گران بخواد؟ چرا اینقدر ماهو جانمون رو دوست میداری؟ قیمت برایش قائل حاضر نیستیم به این سادگی از دستش بدیم به خاطر اینه که در وجود ما نعمتی گرانبهاتر از جان وجود ندارد. همه ارزش‌های دنیا رو که آدم بریزه روی هم می‌بینه بالاخره نفس کشیدن خود او براش عزیزتره. حالا قدیمی ها گاهی حبیرهایی داشتن میگفت که دیدی که برای من ندوشد سره سگ مثلا دوشمش میشه. من برای خودم میزنم تو سر. باور کنید خودخواهی یک طرف میشه. اگر خودخواهی دنیایی شد بده، اما خودخواهی به معنای این که آدم نفس و وجود خودش را بخواهد و عزیز باشه برای خودش خوبه. آدم هایی که جانشون براشون مهمه مواظب بهداشتشون هستن، مواظب عبادتشون هستن، مواظب زندگی دنیاشون هستن، مواظب لباس و خوراکشون هستن. اگر تلاش میکنه بود جانشو به درد سر میندازه، اگر بدنشو به زحمت میندازه برای چیه؟ برای اینکه میخواد جانشو از عذاب نجات بدهد. لذا اون که آدم خودشو اونجوری دوست داشته باشد بد که نیست، هیچ، خیلی هم خوبه. من اگه خودم رو واقعا دوست دارم و راست میگم نباید یک کاری بکنم که این بدن و وجود من دچار آسیب بشه، چه آسیب مادی چه آسیب مادی. اونی که خودش رو دوست نداره آبروشنده براش مهمه، اما اونی که خود را دوست دارد آبروشن جزء وجود خودش میشه. انفسن معیار اول شریف ادنان باشه، معیار دوم اشتراف، معیار سوم چی؟ من از مؤمنین، چهارم انفسات. خب ما باز چیزی که آدم دلبسته ایدش میشه، یعنی بعد از آنی که جان براش عزیز شد مال برای آدم عزیزه. مگر اینکه یه آدمی باشه بخیل، خسیل، لعین که در اون صورت مال رو بیش از جان دوست می‌داره. گفتم به بند خدایی داشت قرد می‌شد. گفتم دست تو بده بیارید بالا. گفت نه، تو دست تو بده که من بگیرم بیارم بالا. گفتم چه قرد می‌کنه؟ گفت من تا رو چی دیگه کردی ندارم، هر چه کنه گرفتم، حالا دست رو بده من نه، تو دست رو بده من. آدم بخیل حاضر بمیرد اما مالش از دستش داشت، جان میره اما برای خودش هم خرج نمی کنه. لعین اون یکی حتی از مالی به خودش هم نمی داره برسه. اما مؤمن که شد توی ایمان یه سری تحریم‌های بزرگ مطرح هست. ایمان به آدم میگه قبل از آنی که خودت را ببینی دیگران را ببینی. یخسرون الان ولو کن به خطا. ایمان میگه تا مستمند هست قنی نمیتونه مطرح بشه، اولویت با چیه؟ مستمندان. ایمان میگه اون چرا برای خودت میخوای برای دیگران هم بخواه. ایمان میگه اگه در راه سکی مطرح بشه ارزش و بی‌نهایت داره. همه اینا تو چیه؟ تو همون ایمان. حالا که خدا میفرماید انفس و اموال، میگرد تو قرآن میبینیم در خیلی از جاهای قرآن که مال و جان تحلیل هم قرار گرفتن، اول مال آمده بعد جان آمده. جای خودی سمیده ما به اموال کن و انفس. چطور شده که در اینجا انفس هم و اموال هم آمده؟ میگیم در اونجا میگه در راه خدا، اینجا میگه خدا در راه. وقتی آدم بزرگی مثل خدا در مقابل قرار میگیره و باید اون طرف باشه، دیگه اینجا اگر گفتیم مال مقدم، بی احترامی به خدا. میگه اصلا دیگه راست میگی از جان بگیره، چون که صد آیه نبد هم پیش میشه. اگه از جان گذشتی از مال هم راحت میگذری، اما اگه از جانت نمیخوای مایه بذاری تو مسئله مالیدن همینجوری در روایت کردی. آقا سید الشهدا سلام الله علیه حرکت کردن برای رفتن کربلا. در راه که میرفتن برخورد میکردن با قبائل، با مردم، با شخصیتهای زیاد برخورد کردن به یکی از شخصیت ها که حالا در تاریخ ثبت شده نمیش. فرستادن دنبالش، فرمودن که آقا ما داریم میریم برای جنگ در راه خدا، تو هم دعوت میکنی به این که همراه ما بیاییم. چرا کردن؟ امام حسین با اون مقام اومدن به جایی که بهش امر کنن که وظیفش بود بدو به دنبال امام، که ازش دعوت کردن که بیا کمک ما. نماینده امام حسین علیه السلام باش صحبت کرد، یه فکری کرد که آقا منو از تو شهر زن و بچه ما برداشتم نظر بیرون شهر یه خیمه زدم، توی خیمه زندگی میکنم، برای اینکه به هیچ عنوان در امور سیاسی دخالت نکنم، من میخوام زندگی کنم. تو شهر شماها به جان هم افتادید و دارید همدیگه رو میکشید، من هم جان رو دوست داشتم، زن و بچه رو بردم اینجا، اگه میخواستم خودم رو به کشتن بدم از تو شهر نمیدونم بیرون. برید به امام حسین بگید که آقا من نه طرفدار یزیدم نه طرفدار حسین، بی طرف هم کاری به کاری جدی نده. امام برای اینکه میخواستن اتمام حجت کنن، چون آدم به خود شخصی بود و دوروبری خیلی داشت، فردا نگم اگر امام به او با شفافیت بیشتری گفته بودن شاید میپذیرفت، اومدن حضرت ابوالفضل را به عنوان نماینده خاص خودشون فرستادن. شما برید به اسلام حضرت آمدن، خیلی استقبال کرد، خوش آمد گفت، بفرمایید نشست، احترام زیاد. حضرت گفتن که ابا عبدالله شما رو دعوت کرده به همکاری. جواب حضرت رو چی بدن؟ گفت برید بگید من دنیا را ترجیح دادم اما حاضر نیستم جانم رو از دست بدم، این زندگی آرام میخوام، مرا از این زندگی آرام محروم نکنم. اون حضرت عبدالله آمدن خبر دادن که همچنان شد. بار سوم ببینید خیلی مسئله، بار سوم خود امام حسین به همراهی حضرت عبدالله و یکی دو تا از پیر مردان صحابه مثل عرض کنم حدیث بلند شدن آمدن. شما فکرشو بکنید یه آدم نماینده براش بفرستن، نماینده خاص بفرستن، خودشونم بیان به یه هیئت همراه. معناش چی بود؟ معناش این بود که دیگه حسابی تو رو بالا بالا خواست بذاشتن، خیلی که احترام بذاشتن خود امام حسین اومدن. عوض این که حالا وقتی یه همچین موضعیتی گیرش میاد تو هوا بخواب یه همچین فرصت طلایی ارزشمند را، باز در مقابل خود امام حسین علیه السلام گفت خیلی ممنونم شما در حد ما زحمت کشید، منم شما رو دوست میدارم، اما جانم رو دوست میدارم، مانده نیستم برای این کار رو بکنم. حالا که شما اومدید حرفا رو میدارم، حالا که شما اومدید به خاطر قدم شما من حاضرم یه مقدار عصب و پول و امکانات به شما بدم به شرطی که کاری رو کار من نداشته باشه. حضرت برمیدن نه عصب بزن نه پول بزن نه کمک هات رو میخواهیم و نه خودت را دیگر میخواهیم. اتمام حجت به تو شد دست رد به سینه امام زمان خودت زدیم، وای بر تو که قیامت تو از بین برد. ببینید بعضی از آدم ها در خانه شون رو بخت میزنن اما دایبش نیستن، اهلش نیستن. شاید بعضی از خوب امام حسین که دیدن نماینده فرستادن جواب داد، چرا خودشون رو ثابت کردن بلند شدن برن؟ میخواستن به مردم ثابت کنن که انسان وقتی اسیر مال شد اسیر جان هم میشه، وقتی اسیر مقام شد اسیر مال و جان هم میشه. اونی که بهش میگن بیا گفته گمو هر که ندارد هوای ما سر پیرد برون دود از کربلای ما، اونی که لبزنگ به ندای امام نگفت به خیال جالا از مال دنیا بهره من میشه، مقام گیرش میاد، نه مقام گیرش میاد نه مال گیرش اومد نه اون فضیلت رو تونسته درست میاد. آدم ها این طوری هست. امام بلند شدن اومد داستن در پشت سر امام دم در خیلی حضرت دنی که نگاه به سرطاقای او کردن سرش مزیر هم داستن آمدن، معلوم بود که میخوان بگن تو بیار ما کشته میشیم، نیار کشته میشیم، اما خیلی نعمت بالایی میتونست نصیبت بشه که دل بستگی تو به دنیا و زندگی باعث شد که همه چیز تو از دست داری. دیگه چه قدرتی بالاتر از این است؟ خدا میفرماید انفسهم و اموالهم، در حالی که وقتی بخواد بگه بدید به کمک خدا اموال رو میدازه جلو. چرا؟ برای که واقعا گوی جاها ما نهر نمیخوان، بله؟ اونجایی که اسلام ارزشه به اندازه کافی داره ما بیاییم یه نانخور دیگرم چه کنیم؟ اضافه کنیم، بله؟ احتیاج هست، ما دیرو به اندازه کافی داریم. حالا اون چیزی که میتونست کمکمون باشه چیه؟ نکش کشمیدونه که هستن را بتونیم زیر کنیم، بتونیم تجهیزشون کنیم، اصلاحیمشون بگیم، امکانات درشون بگیم، شرایطشون مواجه حل کنیم، اونجا مال به دردمون میخوره. اما اینجا همه حاضر نیستن، نفر کم داریم، نیرو کم داریم، پول به دردمون میخوره. تو میدان جنگ روز عاشورا داشتن اسلحه یا نداشتن زیاد مهم نبود، کسی باید میآمد که فرهنگ حسین را بشناسه و یا شمشیر داشتن یا نداشتن میتونستن کشته میشد. کدوم یکی از اینا باورشون نکرده بود که کشته شدنشون در روز عاشورا حتمیه؟ حالا یک کسی بگید که من شمشیر میدم شما برید نفر شمشیر دیگه پیدا کنید، چه درد ما میخوریم؟ ما اومدیم تو رو انتخاب کردیم، نیرو داریم آماده میکنیم، نه و واقعیت اینه که بدبختی بزرگی هم به درش آمده که کوچه های مدینه راه میرفت و به خودش نفرین میکرد که چرا من یاری حسین بن علی را عقب انداختم و جانم را بر اون ترجیح دادم. انتوز آقا را خب بعضی ها ممکنه بگن ما اهل تجارت، اگر شما بگید تجارت یه طرفش هم خداست و بودم داریم قرون خدا هم داریم چیزی هم نداریم، یه که بدن داریم و یه جان. دو تا سوال من دارم، یک این جان مال چیست؟ بله اینی که بگیم مال من از کیه؟ کیو تو داری؟ خودت رفتی در مغازه خریدی؟ رفتی در مغازه بقاله آقا دو چیز جان بده؟ گرفتی به خودت تدبیر کردی؟ یه انسان جانم که مال خودت نیست، بله؟ مال صاحب میشه. انا لله و انا الیه راجعون. چیزی که مال خودت نبود و مال خدا بود را به خود خدا حاضر نیستی برگردونی. گفتن برو اجاره نشین، شما اومده تو خانه صاحبونه شده، حالا دیگه صاحب خانه رو هم به از دیگر نمیشه ناشتن، برو آقادن رو کنده نیزا آبشه بشون. حالا که بیرن دست ما اجاره شخص آدم جاره شقد بیسته که باید منزه به انم الله عمر جنه. یه عمر آدم تو سرش میزنه برای چی؟ برای که دنیا بیانش نیاد و دنیا بگیره جامعه داره از دست داره میده. چند وقت بعدشم یه سکته رو یا علی برو چیزی آرشون میانه. اگر یه آدم عادلی باشه بگیم من این مقدمه میخواد برای یه جایی که خیلی چیزا به درد نمیخوره یا ملایم نمیخوره. ما آنم بلا بنون ادا من حسن با حضرت قبل. اگر پیشنهادی باشه که جان بده بهش بگیر نباید هم همه بفهمن. چرا؟ برای که بهش یه نعمتیست که همه کس قدر آن را نمیدید. خیال میکنه یه باغ رو خواهد بشه، خیال میکنه چند تا زمین و چند تا درخت میخوان بهش بدن، میگه آقا من درخت میخوام چه کنم؟ باغ رو نمیدونم جوی آب رو به چه دردم میخوره، من میخوام توی دنیا خودم باغ دارم بزنم بچه من بردارم دارم میزنم و بری خوده بگردیم با هم که میتونیم و 70 سال زندگی کردیم مثل تو به احنا لهم و جنه. میخواد بگه که اون چشمی که بنشین قرارداد رو بخواند و آدم فهمیده باشه چشمانش رو هم میگذاره میگه امضا کردن، میخواد ضرر باشه میخواد نه. بله بعضی از قرارداد را آدم نره دوش بهش فکر کنه. قدیمیون گفتن عطر پیشکشی دیگه در نشمردن داره. بهش گفته آقا فرمود بیاد بیاد تو خونه ما زندگی کنیم، عدد هم چیزی نمیخوان اجاره بهش نمیخوان بگیم. اومده که اگه این پرداش هم اینطوری بود، اگه این فرشش هم داری میشستن خیلی فرمی اجاره عدد نمیخوان. اونم در دست در اختیار گذاشت میشازه، اگه حتما باید بهش بگیم که برو یه مقداری فرش به خیلی بندست اینجا اجاره کنم باید بدی، اینقدر باید پیش بدی، بعد از آن هم که تمام شد همه چیزش باید ساده باشه مردی من اینجا باید با اون برد بودم به هم نمه اون جمع دنبال این آیه می فرموید یقاتلون فی سبیل الله. حالا آدمی که از جانش گذشت ذهنش رو پاک می کنم که فقط در راه خدا باید جهاد کرد، کشتن و کشته شدن برای خدا، تجرد طلون و یکتن هم می کشن هم کشته می شن. یعنی فکر نکنید اونی که می خواد با خدا مشورت کنه فقط کشته شدن درش باید باشه، کشتن هم درش هست. در یک جا خدا می‌فرماید هر 20 نفر از شما باید بتواند در میدان جنگ قبل از آنی که بمیرد 20 نفر از دشمن را به خاک بیاندازد. یعنی ما نمیخوام یکی بگم دورتون رو بذاره دنبال کارتون. آره؟ نمیخوام جنازه رو کی میگه که؟ بعضی از کار میدن از خدا که میگه جان بجان رو میخرید در اینکه بری به نفس بایستی تا اینا برندن تو به رکبار رو برند دنبال کارشون. نه. میفرماید حالا که شما اون قیمت رو میخواید به دست بیارید اول باید کتر خودتون رو پیدا کنید. یه مؤمن حد اقل در مقابلش چند تا غیر مؤمنه؟ 20 تا. یه آدم مؤمن 20 تا آدم غیر مؤمن میارده. اگر مؤمن کن اشرون صادمون نقله بود مهتن 200 تا. یعنی یک انسان در برابر 20 نفر میزنه اون ایمان نداره، تو ایمان داری فرق داری به جمعی همینجا طرف خیلی آقا باده کرده ما خیلی داریم از این دارد بارا تو بعض از کشورها مثل تگزاس یا کشورهایی که آدم کشی جز خونشونه اگه یه روز آدم نکشه از خوابشون میبره اینه یه تابلو میزنن سر پیامی هرکی آقا یا جنازه جو در میزدان بله ما نگر خون جایزه گذاشتیم. مردم نگاه میکنند یه وقتی طرف خودش میشنه که اگر ما 2000 میگرزیدیم برداشتن نوشتن 1000 دلار میدیم به کسی که رو بکشمش نزدید آقا 1000 دلار بزنید خود من حاضر از خودم هاشکا کنم بکشم چون تاره من بزنید گرم 1000 دلار میگرزید بله؟ بگم 200 دلار هم سوی که میگرزید ما حالا که 1000 دلاره بدید به خودم حاضر از خودم خودم رو بکش بکش خدا میفرماید آدم حالا که داری معامله با خدا میکنی حد اقل باید در میدان جنگ بتونی 20 نفر رو بکش این مرحله هست مرحله دومی کی گفت حالا نفر 20 رو که کشتی دیگه تمام شد باید چه کنی باید بمیری ما که جنازه گفتیم نمیخوانم گفتیم این 20 تای اول رو کشت تا اینجا خون و آن ظاهری خودش رو دست بود از اینجا به بعد هرچی کشت چیه به قول ما قیمت خودش رو برده بالاتر هر اون که ما زندگی مرده شده در ما نمیده اگه که به چیزی بود که با 20 نفر سر و سر کار هم میامن امیرالمومنین چه میکردن؟ تو همون جنگ اول 20 نفر رو میکشتن بعد هم گفتن یکی بیاد من بکشتن یعنی گفتن گفتن دیگه تمام شد 20 نفر رو بکشتن بخواهم برم بهش همون اولا بدون اینکه آدم هم بکشن اهل بهش بودن اما علی ابن ابی طالب نفس کشیدنش برای جامعه چی خیلی حالا که 20 نفر را میکشن باز هم باید 20 نفر دیگر را هم اگر زنده دیگه نیاز کرده زیر بار نمیرن بکشن یه میدان رو باز میکنه خدا فیر جنون و یکتن بعدا علیه حقا الله اکبر خدا در این آیه با قاطعیت به اینا دلبستگی واقعی میدهد میگه این یک وعده بسیار جدی است که خداوند داده است که اگر کسی جانش را در راه خدا فدا کرد بهش پاسخ آن باشد فتنات و انجیل یعنی فقط قرآن شما هم نگفتید زمان حضرت موسی به طرفداران موسی همین را گفتید زمان حضرت عیسی به طرفداران حضرت عیسی هم گفتیم که هر کس در راه خدا قدم برداشت و حاضر شد جانش رو بدهد ما بهش روش میدیم ولو این که بیا تو میدان جنگ بکنن بکشن یعنی کشته نشد این باز بشه و از اخری حق به دوران و انجیل و قرآن تا اینجا میاد و دقت کنید آخر آیه و من اوفا به عهدهی الله من الله یک قرارداد با خدا داده بسته که خدای من با تو اون قراردادم رو قطعی کردم و تا چند تا آخرین بند قرارداد عمل کرد پس تب شدید به بیعته کنون لذی واضح کن به خدا بیاره که همه برنامه و مواد قراردادان رو به اون و قدم به قدم انجام دادی بشارت میگیم به این که همه سودی که باید نزده بشه ما ببینیم به بیعت کنون لذی باید نزده یعنی یه تجارت جدی پرسود کردن بلداره که بردستان و ظلم عظیم بگرد که یه تونستی ارزش بالاتر از این پیدا کنی هرچند کرد دیگه بالاتر از این ارزش پیدا نخواهی کرد این فصل اول صحبت ما هنوز یه فصل دیگه داری اگر زنده بودن با الهیت الهی فرده چون هنوز فصل مناقص در آیه اولی که مطرح کردیم اوج قضیه رو شما دیدید خدا بفرماید من و شما یه ازیزان طرفن به یک قرارداد معامله معلوم خریدار معلوم فروشنده معلوم کالا معلوم همه چیزش معلوم سودم قطعیه هیچ جایی شکی درش نیست هر چی وفا کرد اعلام روشن کنی سود دستشون به حسابه خلاص زادگه که من کام بازون از این دیگه از این بهتری وجود حالا ببینید فردا دیگر خدا توفیق میداد در آیه دوم خدا چه قوقم راه میاندازه برای اینکه معلوم بشه که اینطور هم که بعضی ها فکر میکنن دست جامعه خالی خدا یا آبرون امام زمان به مقام انبیا و اولیا و مقدمان درگاه هست قسمت میگیم جامعه ما را به اون چه که حقیقت آشنا آقا سید